بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در بیان اوصاف نکوهیده انسان از منظر قرآن کریم به این رسیدیم که حضرت حق فرمودن ما شما رو خلق کردیم در حالی که هیچ نمیدانستید، نادانی، جهل، جهت تفریط قوه ناطقه انسان. این بحث اگر این عیوب در واقع کاوش بشود و جستجو بشود، ما را میرساند به انسان مطلوب. یه قدری هم تلاش لازمه، اون تلاش رو اگر خدا اراده بکند در جلسه آخر عرض میکنم که چه باید باشه. پس علم باید رفت به طرفش. عرض کردم که در قرآن کریم به واژه صیغه امر ما رو دعوت کردن به دانش، به یادگیری، و گفتیم که صیغه امر دلالت بر وجوب داره. پس یادگیری جور نیست که شایسته است، بلکه بایسته است، باید آدم دنبال این کار بره. کمان که انسان باید نماز بخونه و اگر نماز نخوند اونگاه مؤاخذه میشه، و این هم یکی از اون امور است که انسان رو مؤاخذه میکنن، هر کسی رو به اندازه وسعش. بعد متعلقی رو که باید یاد بگیریم به امهاتش اشاره کردم و آیاتش رو خوندم. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، معبودی جز الله نیست. ببینید این برای ما باید اثبات بشه. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، شرفیاب محضر حضرت صادق شد و به امام عرض کرد آقا این که میگن خدا یکیست مراد چیه؟ یعنی یه دونه است و دوتا نیست، یک حقیقت است و متکثر نیست؟ بعد من آنه بخوام به اون اشاره کنم، بخوام به جواب امام صادق علیه السلام اشاره کنم. حضرت فرمودن قبیح که انسان سر سفره مولایی بنشیند و او رو نشناسه. این رو به اصحابشون دارن به عنوان مذمت میگن، یعنی جایز نیست که ما بگیم خدا را میپرستیم اما ندانیم و نتوانیم اثبات توحیدش بکنیم. این بده. بعد به اوصاف خداوند علی اعلی اشاره کرد، اون وعلموها و فعلموی که گفتیم، ذات، صفات، افعال. صفات حضرت حق این بود که شکست ناپذیر، عزیز، حکیم، علیم به کل شیء. ما او رو ملاقات خواهیم کرد. به اعمال انسان بینا، بونشی که در درون ما میگذرد به عنوان نیتهای ما آگاه. فحذروه، این آیه خیلی آیه عجیبه. آقا خدا اونش که در نفستون هست آگاه، فحذروه، یعنی مراقب باشید، بفهمید. نمیشه خدا رو بازی داد. سرپرستی و ولایت بشر رو داره. حواست باشه که اگر ولایت حق نبود الله ولی الذین آمنوا و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. که ولایت اینجا نبود، ولایت دیگری هست، چون دو تا ولایت دیگه. و بعد به ربوبیت و قدرت الهی، بزرگترین مشکل بشر در قدرت ربوبی حضرت حق، توحید ربوبی حضرت حق، راجع به معاد صحبت کرد. پیرامون دنیا که دنیا لهوه، لعبه، سرگرمی، تفاخر، تکاثر در اولاد و مال، زینت و آرایش دنیاست. و اگر کسی بخواهد در زمره ای باشد که خدا با او باشد، باید در زمره متقین باشد. اینا اون اموری بود که خداوند علی اعلا در قرآن کریمش آشو بدانید. شما این حرفا رو بدانید، یه حرف بخوانید، یه حرف دیگه از ما میخوانید، ما آیه قرآن میخونیم. اما فهمم کردین؟ باور هم کردین؟ نه. این یه نکته راجع به اون علم که باید یاد گرفت. اما علمی رو که یاد میگیری در این زمینه باید یه ویژگی هایی داشته باشه، یعنی شما را برساند به این مطلب. اگه رساند بدان که درست رفت جلو، اگه نرساند بدون که یه اختلالی وجود داره، یه اشکالی وجود داره، رفع اشکال. یکی از ویژگی های علم رو که باید یاد بگیریم اینه: علم دانشی که خشیت آفرین باشه. خشیت آفرین یعنی چی؟ خشیت یعنی ترس، منتها ترسی که از روی علم و آگاهی و درک هیبت و عظمت باشه. شما گاهی با یه آدم های مواجه میشی، من دیدم، مثلا میگی من بخوام حرف بزنم دست و پامو گم کردم. این دست و پا رو برای چی گم کردی؟ برای که با یه آدم دیگه صحبت میکنی که مثلا دارای یک عظمتیه. حالا ما در مقابل خداوند علی اعلی اون دانشی که پیدا میکنیم باید به اون هیبته برسیم، به اون عظمته برسیم، دست و پامون رو گم کنیم. ما این خیالمون هم نیست، البته اینم بگم ما که به اونجا نمیرسیم، ولی خب باید برسیم به اونجا. این از که شما ببینید وقتی اذان میشه اون 14 نور الهی رنگشون میپره، چون داره دست و پاشو گم میکنه یواش یواش. بعد میخواد وضو بگیره، صدای حرکت استخوانه ها میاد، تر تعد فرائسو، ما که یه چشم باز یه چشم باز، الله اکبر، پنج دم دهن دره. این آدم آدم مطلوب نیست عزیزم، این سختگیری هم نیست. چطوری که اونجا ترتعد فرائسو، استخوانه ها به هم میخوره؟ اونجا وقتی در محراب نیسته خدا مباهات میکنه به عبادت صدیقه طاهره. ما اصلا چی بگم؟ پس علمی رو باید آموخت که خشیت آفرین باشه. خشیت یعنی ترس در انسان ایجاد کنه، منتها ترسی که منشأش علم آگاهیه، یک، یعنی معرفته، و این معرفت ما را باید به یک عظمت و یک هیبت برسونه. این باید باشه. وقت این خصیصه کی میشه؟ خصیصه کی میشه این خشیت؟ در سوره مبارکه فاطر بفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء. جز این نیست که اهل خشیت عالمان هستند. عالمان مرادشون روحانیین و اما به سرها و حوزویان و اینها نیستن، مرادشون کیان؟ اونایی هستن که
معرفتی را آموختن، در اثر این معرفت به اون هیبت و عظمت رسیدن، درک کردن، لذا دچار خشیت هستن. باید به خشیت رسید، این علم باید ثمره رو داشته باشه. حالا خشیت لازمه یا لازم نیست؟ قرآن که میگه لازمه. اگه کتاب زندگی ما قرآن میگه لازمه. اگر فضای مجازی است اونجا خب خیلی حرفا میزنه. برای نگه داشتن 4 آدم لازم نیست آدم حرفی بزنه که از صراط نتونه رد شه. من عقیدم اینه، من عقیدم اینه که قرآن چه کار داره به بقیهش؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. تو راه نشون بده، خدا خودش مؤلف القلوبه. سوره مبارکه بقره آیه 150، فلا تخشوا الناس، از مردم نترسید، وخشون امن بترسید، وخشون فعل امر، ام دلات و چی میکنه آقا؟ بوشو بگه آقا من بترسید، من حساب کنین، خود خدا میفهمد. این اولین ویژگی اون علمیست که باید یاد بگیریم. دومین ویژگی که دارد این است که این علم همراه با تزکیه است، یعنی آموزش نیست بلکه کنارش تربیت هم هست. من یه زمانی که این مرکز رشد رو راه انداختیم و در زمره مطالعاتی که داشتیم اساسنامه آموزش پرورش بود، من دیدم این اساسنامه رو، هدف از آموزش پرورشی ایران درست کردن یاورانی برای امام زمانه، خیلی هدف عالیه، ولی تو 12 دو خط راجع به امام زمان نیست تو کتاباشون. حالا چجوری باید مثلا فرض کنید یاور بشن اونجا دیگه، فی امان الله. اصلا آموزش به اولش توی این مملکت ارزشی نداره، اصلا نداره ها. نه ما باب نقد و انتقاد این حرفا نمیزنیم، چون بزنیم یا چرا گفتی، بزنیم کی گوش میده؟ اونا که باید گوش بدن که خب خوابن بنده خدا، بخوام فردا برم حتما سر کار. واقعا تو این مملکت وزیر آموزش پرورش باید آخرین وزیری باشه که انتخاب بشه؟ نبید. الله ولش کن. سوره مبارکه جمعه آیه 2، یا علم همراه با تزکیه باید باشه، چون اگر علم ولو علم الهی باشد تزکیه نباشه خوارج درست میکنه، ابلیس درست میکنه. و ابلیس معلم ها، من دفاع از او نمی کنم، میخوام حقیقت شو بگم کیه. این آدم این موجودیست که وقتی میاد به حضرت موسی میگه بخوای نصیحتت کنم، نمیگه تو ملعونی، میگه نصیحت کن. پس معلومه چه حرف حساب میزنه. پس معلومه چه حرف حساب میزنه. شیطان حرف حساب میزنه. خب آره، پس علمشو داره. پس چطوره که خب تزکیه نشده؟ پس علم ولو علم الهی باشد باید همراه با تزکیه باشد. سوره مبارکه جمعه آیه 2، هو الذی بعث فی الامیین، حضرت حق اون حقیقتی است که برانگیخت در امت درس ناخوانده، رسولا فرستاده ای رو منهم از جنس انسان ها، یتلو علیهم که تلاوت می کند بران مردم آیات الهی رو و یوزکیهم و تزکیه می کند رشد می دهد آنها را و یعلمهم الکتاب و الحکمه و آنها رو تعلیم کتاب و حکمت می کند و این کانو من قبل لفی زلال مبین که قبل از این در یک گمراهی آشکار بودن. تزکیه کنار تعلیم، گاه در برخی از آیات مقدم بر تعلیمه، در برخی از آیات مؤخر از تعلیمه، ولی در هر دو جا مقارن کناره. نکته ای رو که اشاره میکنم، یک نکتهش در این آیه نکته ای است که سلوکیه یتلو علیهم آیاته. ببینید ما نهایت کاری که میکنیم قرآن رو میخوانیم، ولی یکی از مأموریت های ما نسبت به قرآن است که قرآن را بشنویم. شنیدن قرآن خودش تأثیر گذاره. یتلو علیهم آیاته، باید شنید، باید قرائت کرد، باید تدبر کرد، باید عمل کرد. چهار گامه. در شنیدن اثره که در خواندن اثر نیست، این یه چیز عرفیه. شما در زندگی عالمان دینی ما، عالمان ربانی ما که در گذشته به وفور بودند و الان شاید یافت نشوند مگر به انگشت‌های یک دست، واقعا یک دست، در حالی که جامعه خیلی نیاز به اون عالمان داره، یک شخصیت بزرگواری مثل شیخ انصاری وجود داره، صاحب کرسی فقاهت و در اصول مبدعه، یعنی اصولی که قبل از شیخ انصاری است و اصولی که بعد از شیخ انصاری است، تأثیر گذاره. عالم مقرر نیست، عالم مبدع علمه، نگاهش نگاه تغییراتی است در علم اصول. کتاب شریفش رسائل که تازه رساله است، کتاب کامل ننوشته، 3-4 سال طول بکشه در حوزه اگر بخوان حذفش نکنن بعضی جاهاشو، درست بخونن، نخوان کتابو تموم بکنن، 3-4 سال طول میکشه خوندن این کتاب. حالا آیا بفهمه آیا نفهمه اون دیگه حرف دوم. این عالم مرجع تقلید جهان تشیعه، این عالم درس خودش میره سر درس سید علی ششتری برای اخلاق دیگه. اون چیزی که اون میخواد بگی میدونه که، ولی در شنیدن اثره و ایشون خودشونو محروم از اون شنیدن نمی کنه. من به شما توصیه میکنم که شب که خواستید بخوابید آیات و قرآن رو گوش بدید و بخوابید. دیگه الان تکنولوژی طوری هست که شما میتونید مثلا بگید این تکنولوژی برای شما 10 دقیقه از آیات رو مثلا فرض کنید 10 دقیقه خودش قطع میکنه. شما تو گوشتون باشه، زمزمه خدا تو گوشتون باشه، 1 سال که بگذره خودتون میفهمید که چه تغییر عظمایی ایجاد شده، نه تغییر بزرگ، عظما، نه تغییر کمی، تغییر کیفی. حالا اگر آیاتی که هستش گوش بدید که دیگه خیلی عجیب غریبه، آیات خاص که، ولی گوش بدید شبانه، خیلی هم از اون وقت نمیگه. چون خواب بخوابی دیگه، باقی بخواب بخواب خود حساب کتاب بگونه که هر صبح چیکار کنم اونجا واسه چی شده و الان. خب آیات و قرآن گوش بده، مسیر زندگی عوض میشه عزیزم. یه نکته نشده بعدی اینه، حکمت. حکمت چیه؟ حکمت اون معیارهای علمی و عملی است که انسان را میرساند به یک مرحله که قادر از حق را از باطل در هر کسی، حق را از باطل در هر جایی تشخیص بده. این معیارهای علمی و عملی اسمش حکمته، بهش میگن کمال قوه نظری انسان. میبینه قرآن بر سر نیست ولی میفهمه باطله، میبینه داره بسم الله الرحمن الرحیم میگه ولی میگه معاویه داره میگه. وقتی ابلیس با جناب عیسی علیه السلام مواجه میشه، ابلیس به عیسی علیه السلام عرض میکند که آقا بگو لا اله الا الله. نمیگم آقا لا اله الا الله که دیگه کلمه خوبیه. میفرماد بله. آقا چرا نمیگی؟ برای که میگه من نمیخوام تابع تو بشم، یعنی من فهمیدم تو ناحقی، کلمه حقی هم که از دهان تو خارج میشه قابل تبعیت نیست. گرچه اگه توصیه بکنی و مثلا فرض کنی موعظه بکنی، ما موعظه رو بذاریم کنار، اما از تو تبعیت نمی کنیم، چون میدانم که تو تزویری. و بزرگترین مشکل جامعه ما این است که تزویر رو از حق نمیتونه بشناسه، و چیزی که ما را به این مرتبه میرساند حکمت که بشناسیم. پس این دوتا، علم همراه تزکیه و علم خشیت آفرین. سومین ویژگی که علمی رو که ما بخوایم بیاموزیم باید داشته باشد، علم همراه با عمله. در سوره مبارکه جمعه آیه 5، مثل الذین حملوا التوراة، مثال کسانی که مکلف شدن به تورات، به تورات عمل بکنن، ثم لم يحملوها، اما عمل نکردن، مکلف شد دانشش آمد اما عمل نیامد. مثل این آدم ها چیه؟ که مثل الحمار، مثل اون درازگوش هستن. پس علم که همراه نشود با عمل، انسان را تنزل میدهد به چی آقا؟ بله؟ به چار درازگوش. لذا بعضی از بزرگان وقتی مثلا میرفتن پیششون بوده آیا نصیحت بکنید، مردم بعضیشون البته نه همه نصیحت شنیدن رو دوست دارن، ولی نصیحت رو عمل کردن رو نه. دوست باشم که رفتیم پیش حضرت آیت الله عثمانی مثلا کی، و ایشون نصیحت رو کردن، خیلی خوب، عجب این ایشون بودن. آره خب شما چیکار کنیش؟ گوش کرد. نصیحت شنیدن رو دوست دارن، اما نصیحت عمل کردن رو به اون در واقع خیرخواهی عامل شدن و نه. روزه بعضی از بزرگان میگفتن وقتی بهشون نصیحت میکنه، میگفتن نصیحت بکن، میگه آه اون چی که میدونی عمل کن. بالاخره ما 10 تا چیز میدونیم دیگه، نمیدونیم با پای منبران نشستیم. خدایی شما آدم های بسیار نازنینی هست. الان 13 شب از جلسه ما گذشته، حالا بالاخره این 13 شب من تو هر جلسه یه مطلب که گفتم که اگه 50 دقیقه حرف زدم هیچی نگفتم، یه حرف که دیگه زدم که از این 13 تا حرفی که زدم 3 تاشو عمل کنه. خب خیلی بیریم جلو دیگه. عمل کرده این 3 تا 4، دانشی را باید فرا گرفت که ایجاد رشد بکند، ارتقا و کمال ایجاد بکند. سوره مبارکه کهف آیه 66، قال له موسی، به جناب خضر موسی علیه السلام بیان کردند، هل اتبعو که آیا اجازه میدی از شما پیروی کنم؟ الان تو علمنه از اون چیزی که به شما آموختن خب پیروی بکنم، همراه تو باشم که از آن چه که به تو آموختن چیکار بکنی؟ مما علمت رشدا، اون چی که مایه رشد به من بدی. یعنی برادر من، خواهر من، هر حرف رو نباید گوش کرد، هر کلاس رو نباید شرکت کرد، باید ببینید که مایه رشد هست یا نه، یعنی ارتقا میده یا نه. این یک. بعد میگه هل اتبع او که همراه تو باشم. در معارف الهی معیت شرطه. یکی از دلایلی که به نتیجه نمیرسوند آدم ها را به خاطری که اون معیت وجود نداره. حالا من میگم معیت، میگه خواه ما باید بریم سراغ کارمون، باید بریم سراغ زندگیمون. زندگیمون گفتم زندگی هر کسی باید 4 سرفصل داشته باشه. بخشیش البته 4 سرفصل هم مساوی استفاده نمیشه. مثلا میگه باید 8 ساعت بخوابه، 8 ساعت کار کنه، 8 ساعت بره مثلا فرض کنیم، نه 3-8 ساعت یا 4-6 ساعت بر اساس روایات مختلفی که وجود داره گفتن مثلا به 3 قسمت تقسیم بکنه یا 4 ساعت، ولی مهم اینه که 4 فصل باشه. این 4 عرض موضوع سرفصل وجود داشته، یه بخشش اینه که یاد بگیری. خب اون بخشی که باید یاد بگیری رو باید درست یاد بگیری دیگه. امیرالمومنین میفرماید با روش غلط نتیجه درست گرفته نمیشه. چرا اصرار داریم ما مسیری رو بدیم که میگن آقا نتیجه نمیرسه؟ چرا روشت غلط؟ ایشو 4-5 علمی رو که باید آموخت علم نافعه. به ما اجازه نمیدن هر علمی رو. سوره مبارکه بقره آیه 102 و یتعلمون ما یضرهم، و اونها چیزهایی رو می آموختن که به ضررشون بود. ولا ینفعهم، و سودی به ایشان نمیرسوند. چیزی رو یاد میگرفتن که ضرر داشت، سود نداشت. خب اون که دلیات میگه چیه؟ فلینظر الانسان الی طعامه. این آیه شریف است. بعد امام علیه السلام بیان مبارک شد که خیلی آدم ها عجیب غریبن، غذایی که میخواد بخورن نگاه میکنن چیه؟ از کدوم مثلا فرض کنید رستوران هست، رستوران بین راهی، رستوران مثلا مجوزش مثلا یه جوری باشه که غذا براخره میکروب اونجا هستش نیستش، شکار کردن چجوری قضیه، به این غذا نگاه میکنه، اما به اون چیزی که به قلبش میخواد بفرسته نگاه نمیکنه. انایی کیه؟ چرا با اینقدر بیتوجهی؟ حالا این که چه علمی نافعه؟ 1 این که این علم نافع رو چجوری باید آموخت؟ 2 اینا دیگه بحثای مهمه، غیر مهم نیست. نافع چی؟ علم نافع چی؟ الان من این حرف رو میزنم که علم نافع، آیا علم فیزیک نافع نیست؟ علم شیمی نافع نیست، پزشکی نافع نیست، روانشناسی نافع نیست، حقوق نافع نیست، اقتصاد نافع نیست، علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی، نه علوم نافع نیستن. کی هم چرفی زده؟ قطعا نافع هست. خب اگه بخواهم اینا رو یاد بگیرم که دیگه وقت باسه بقیهش نمیکنه. اینجاست که آدمیزاد باید تأمل کنه که چی کار باید بکنه. کار سخته. این که میگم سخته، این انتخابا خیلی انتخاب سختیه. وقت ششمین ویژگی که برای علم بیان میکنن، علم یقین آوره. سوره مبارکه نجم آیه 28 و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مسلماً گمان بی پایه و بی پشتوانه به هیچ صورت انسان را از علم و دانش استوار بی نیاز نمی‌کنه. یه حرفای بی اساس. در بسیاری از همین جلسات از سنخ این جلسات زده میشه. حواستون جمع بکنید. این شش ویژگی. پس انسان صفت نکوهیدش نادانیست. علمی را که باید بیاموزد برخی از متعلقات رو عرض کردیم. شش ویژگی باید داشته باشه. انسان نه تنها باید در زمینه علم که می آموزد در واقع علم یقینی باشه، در حرفی هم که می زنه باید یقینی باشه. اگه حرفش یقینی نباشه، از او پرندهی که تو قرآن اسمش آمده پایین تره. البته دیگه اخیراً آدم ها خیلی براشون مهم نیست که کی بالاتر نه کی پایین تره. یه سری از آدم وقتی به سگ بگه مادر جون، بگه حالا اینم حتما براش خیلی اهمیتی نداره. سوره مبارکه نمله، آیات 20 تا 22. خب و تفقد الطیر، جناب سلیمان پرسید پرنده کو؟ الطیر، پرنده خاص. فقال مالی لار الهدرود، توجه به پرنده ها کرد و فرمود مالی ار الهدهد، من هدهد رو نمیبینم. ام کان من الغایبین، یعنی که غایبه. اون موقع که درس میخوندیم وقتی معلم سوال میکرد، اونایی که آماده نبودن خودشو پشت دفتره جلوی قایم میکردن، اونا فکر میکرد اصلا اون نمیفهمه. حالا هست و من نمیبینم، ام کانم نره غایبین اصلا نیست. عصبانیشو لعو عزبن نم، من مجازاتش بکنم، عذابم شدیدا، او لعزبهن نهو، اصلا زبهش بکنم، او لیعتین نی به سلطان مبین، مگر این که یک حرف موجه بیاره آشکار. فمکس غیر بعید، همینجور که داشت با خودش فکر میکرد یه خود مکس کرد، مکس کوتاه. فقال احدت به ما لم تحط، چه شاخشونه ای داره میگیشه، یه پرنده اومده زیر مجموعه به پیغمبر خدا چیزی میدونم تو نمیدونی. وجعتو که اومدم پیش تو، من سبع، از سرزمین سبع، به نبع، با یک خبر یقین، خبر یقینی. حالا اگه من و تو حرفامون حرف یقینی نداشته باشیم، از این پرنده پایین تری. پرنده که دیگه ولی خدا نبوده که، پرنده است. من جعتو که مادم پشتو، من سبع، از یک سرزمین به نام سبع، به نبع، با یه خبری یقین، ولی خبرم یقین درست. حواست جمع بشه، حواستو جمع بشه. خبرهای غیر یقینی زیاد. یک، تصمیم گیری بر مبنای اون خبرهای غیر یقینی هم در واقع به تناسب بشه دیگه، اون هم زیاد. اون که در واقع دارای اذیت کننده است و دارای ضرره، اون تحلیله، چون شما بر اساس اون تحلیل داری تصدیق میکنی، در واقع بر اساس اون تحلیل داری حکم میکنی آری این چنین است، با اینکه پیش فرضت چیه؟ پیش فرضت امر غیر یقینی، چون نمیدونی چه حال که این خصوصیت اول نکوهیده. من تا جایی که لازم بود حرف زدم. ببینید بیشتر از اینم میشه حرف زد، با تا دیگه اون باید توی بحثای دیگه ای وارد بشم، نمیخوام وارد بشم چون میخوام صفات نکوهیده رو بگم. پس یکیش نادانیست، جنبه تفریط قوه ناطقه پایین تر از چیها؟ حکمت. درست شد؟ صفت دومی که بیان میکنن، اگر حالشو دارید که بگم، اگر نه بله بفرمایم بیام پایین. صفت دوم، صفت دوم ناتوانی، ضعف. سوره مبارکه نساء آیه 28، یرید الله ان یخفف عنکم، خدا میخواهد مشکلات و سختی های زندگی رو بر شما آسان کنه. چرا؟ و خلق الانسان ضعیفا، چون شما ناتوانی، شما موجود ناتوانی هستی. آیه به ناتوانی بشر داره اشاره میکنه، اما موضوع این ناتوانی چیه؟ شما الان میگید آقا ما تسخیر کردیم ماه رو، کرات رو، بس این قوت ماست. چرا میگه خلق الانسان ضعیفا؟ همون جا هم رفتی ماه رو تسخیر کردی به معنای اطلاعات عمیق، اما ماه آفرین را نه. و اون چی که مهم است ماه آفرینه. تو اگر به او برسی، سخر لکم ما فی السماوات و الارض، من به تسخیر تو در میارم اگه به او برسی. همه حرف اینه که ما نمیرسی، یعنی بنده خودم رو هست. آیه چی رو داره میگه؟ در سوره مبارکه نساء آیات قبل داره احکام ازدواج رو بیان میکنه. ازدواج یکی از خواسته ها و مبتنی بر قوه شهوت، چون جذب منفعت. یکی از مصادیق قوه شهویه چی بوده؟ ازدواج، که انسان یه نیازی داره. حالا عرض کردم الزامن اون نیاز جنسی نیست، برای دهی که متعالیست وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگن چرا ازدواج رو کمال برسن. بعد بگیم که خب یعنی به چی بخوای برسی؟ همجوری نگاه میکنه. یه عده میگن مثلا ازدواج باهاش ایمان تأمین میشه. میگم یه چی تأمین میشه؟ همجوری نگاه میکنه. من رو بشه یه چیزهای شعاری رو نسبت به ارزشهای ازدواج شدیده و خب تکرار میکنه. این در جلسه خواستگاری خوبه، دختر خانم ممکنه بگه به به این با به ایمان میرسه، ولی خب وقتی تو جمع آدم های صحبت بکنه که خب چیه مثلا ایمانی که تو میگی چجوری با ازدواج مثلا تأمین میشه؟ خب بعضی ها کسی بیدین میشن تو ازدواج، ندیدید نشدیدید شروع کرده بابا اصلا پیاد. خیلی عجیب بود خانومی، خیلی عجیب بود. گفت اصلا من به واسطه شوهرم عوض شدم. دردادر یه دختر خانوم بسیار محترم، گفت اصلا من به خاطر به واسطه شوهرم عوض شدم و الان ما سالها با شوهرم میرفتیم کربلا اربعین پیاده، خودم واسه دو بچه هم، و الان شوهر من مبتلای به مشروبات الکلی شده و سه تا بچه، و مسخره میکنن من رو. او مخدر سوال میکرد من باید توی زندگی بمونم یا مثلا خارج بشم. چجور ایمان حفظ کردن این چه زندگیه؟ من یه چیزی به شما بگم، حالا ممکن است برای بعضیاتون ازش گذشته باشه، حرف و قاعده ذهنتون بزنید، حالا میگن قاعده دهن حرف بزنید، خیلی رویایی حرف نزنید. آبا ازدواج شرط دیگه، خب یکی از منافع ازدواج بحث در واقع دفع اون غریزه جنسی. آیه داره میگه به اینکه در آیات قبل میفرماد به اینکه آقا یه عده‌ایتون فقر دارید، تندستید، نمیتوانید ازدواج مطلوب رو انجام بدید، من احکامی رو برای شما آوردم که دستورالعملی رو برای شما آوردم که اگر رعایتش بکنید در واقع به نتیجه میرسید. اما یرید الذین یتبعون الشهوات، اما طایفه ای که هستن اراده کردن پاسخ بی مرز و بی حد و حصر به این خواسته های شهوانی رو، ان تمیلوا میلا عظیما، تا شما رو دچار انحراف بزرگ بکنن. یعنی کسانی هستند که در واقع به دنبال این هستند پیرو خواسته های بی حد و مرز قوه شهوی هستند و قصدشون که شما را از دچار انحراف بزرگ بکنن. من خدا چه کردم؟ من خدا آمدم یرید الله ان یخفف عنکم، من اومدم اینو آسانش کردم برای شما، احکام دیگه ای رو وضع کردم. وقتی این احکام وضع کردم دلیلش چی بود؟ خلق الانسان ضعیف و چشم ضعیفی. شما در مقام پاسخ به قوه شهوی ضعف داری، خب وقتی ضعف دارید میخواید این پاسخ رو به هر شکلی بدهید، میشه دوچار چی آقا؟ نقطه افراط، میشه هرزگی، نقطه افراد قوه شهویه. یعنی شما از افت یک کلام میرید بالاتر. چرا شما از افراد دچار افراد در قوه شهویه میشید؟ چون خلق الانسان ضعیفا. این ضعف مربوط به مردان آهنی نیست که ممکنه 500 کیلو بارو بالا ببرن. این ضعف مربوط به انسان‌هایی است که در مقام پاسخ به این قوه شهویه کم میارن و حد و مرزی را رعایت نمی‌کنن. خداوند علی اعلی می‌فرماید من احکامی رو وضع کردم که حالا اون احکام در مباحث فقهی خودش مطرح میشه. یکی از اون مطالب این است که مثلا فرض کنید این پیشنهاد اسلامه، واجب نیست. اساساً اصل ازدواج واجب هست یا نیست؟ بله، ازدواج فریضه نیست، ازدواج سنته. در یک جاهایی به وجوب میرسد، باید پیشنهاد اسلام برای اینکه مثلا فرض بفهمید اون عفت و پاکدامنی چی بشه آقا؟ حفظ بشه. میگه من احکامشو به تو دادم چون خلق الانسان ضعیفا، چون شما ضعیفی دوچار هرزگی میشید. این هم دومی خصیصه که انسان رو دوچار در واقع خروج از اعتدال میکند. حالا بقیهشو شالا جلسه بعد بیان خواهم کرد اگر حضرت حق اراده کرده باشه.